سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موجهای متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. مواضع شورشیان در ولسوالی دانگام ولایت کنر دیشب بمباران شدند و تلفات سنگین به آنها رسیده. ادعای مقامهای اردوی ملی در کنر است، اما طالبان رد می کنند. با جزئیات در این مورد در صدر گزارش های این برنامه تا لحظات دیگر گزارش خواهیم داد. مجله آزادی در نیمه دوم این ساعت پخش خواهد شد. پیش از همه خبرهای مهم را بشنوید. لیزا حیدری با شماست.
مقامات در ولایت کنر میگویند که 140 شورشی در این ولایت کشته و زخمی شدند. یک مقام ایرانی میگوید که تهران طرح ممنوعیت اقامت افغان‌ها را روی دست دارد و رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان خواهان پناهنده‌های افغان از ایالت خیبر پشتونخوا شده است. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. مقامات اردوی ملی در ولایت کنر از کشته و زخمی شدن نزدیک به 140 شورشی در این ولایت خبر می‌دهند. هارون یوسفزای سخنگوی لوای دوم قول اردوی 201 سیلاب در ولایت کنر به رادیو آزادی گفت که این افراد پس از آن کشته و زخمی شدند که مواضع شورشیان در ولسوالی دانگام شب هنگام بمباران شدند. یوسفزای به طور دقیق نگفت که چی تعداد شورشی کشته و چند تنشان زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی گروه طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این بمباران افراد این گروه هدف قرار نگرفتند. نیروهای افغان به تازگی عملیات گسترده نظامی را به هدف بیرون راندن شورشیان در ولسوالی دانگام کنر راه اندازی کردند. مقامات محلی در ولایت ننگرهار میگویند که در نتیجه یک انفجار 6 شورشی مخالف دولت کشته شدند. حضرت حسین مشرقوال مسئول دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این انفجار شام روز گذشته در ولسوالی پیچراگام رخ داده است و گفته مشرقوال کسانی که در این رویداد کشته شدند شورشیانی بودند که میخواستند بارود یک ماین را بیرون آورده و با استفاده از آن وسیله انفجاری دیگر بسازند. یک مقام ایرانی گفته است که تهران طرح ممنوعیت اقامت افغان‌ها در چند ولایت دیگر این کشور را روی دست دارد. عزیز کاظمی رئیس اداره اتباعی خارجی در وزارت داخله ایران تایید کرده که اقامت پناهنده‌های افغان در 9 ولایت ایران ممنوع بوده و طرح ممنوعیت اقامت آنها در چند ولایت دیگر نیز مطرح است. اما وی افزود که این طرح تا پایان سال خورشیدی جاری عملی نخواهد شد. حکومت ایران اخیراً اعلان کرده که ویزه اقامت حدود 450,000 افغان را برای 6 ماه دیگر تمدید می کند. و قرار است در جلسه امروز رهبران کشورهای عضو پیمان امنیت در مورد قاچاق مواد مخدر از افغانستان و افزایش جنبش‌های افراطی در منطقه بحث صورت گیرد. این در حال است که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان و اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد چند قبل با نشر گزارش گفتند که کشت کوکنار در افغانستان افزایش یافته است. افغانستان سال گذشته به حیث عضو ناظر به سازمان امنیت جمعی پیوست. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان خواستار اخراج پناهنده های افغان از ایالت خیبر پشتونخوا شده است. عمران خان دیروز در کنفرانس خبری در شهر پشاور گفت که 500,000 افغان که به طور غیر قانونی در خیبر پختونخوا زندگی میکنند باید هر چه زودتر به کشورشان فرستاده شوند. پناهنده های افغان که غیر قانونی در اینجا زندگی میکنند تعدادشان به 500,000 میرسد. آنها باید هر چیز زودتر دوباره به کشورشان فرستاده شوند و برای خروج افغانها پناهنده که به طور غیر قانونی در اینجا زندگی میکنند باید یک برنامه ساخته شود. عمران خان که در گذشته بازیکن تیم ملی کرکت پاکستان بود گفت که این درخواست را به هدف حل مشکلات اقتصادی ایالت خیبر پشتونخوا مطرح کرده است. رهبران اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان موافقت کردند که در 24 و 26 ماه جاری عیسوی دور دیگر مذاکرات بالای بحران اوکراین در منسک پایتخت بیلاروس برگزار شود. دفتر رئیس جمهور اوکراین گفته است که چهار رهبر دیروز دوشنبه در کنفرانس تلفنی بالای تاریخ برگزاری این مذاکرات موافقت کردند. در این حال کرملین میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین، فرانس و اولاند رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در این کنفرانس خبری از اینکه جناح‌های درگیر در اوکراین در روزهای گذشته آتش بس را رعایت کردند ابراز رضایت کردند. حکومت اوکراین در مناطق شرقی لوهانسک و دونستک با شورشیان جدایی طلب که طرفدار روسیه آن روبرو است. الکسی کودرین وزیر مالی پیشین روسیه گفت است که مسکو به سوی یک بحران کامل اقتصادی در حرکت است. او هشدار داده که در جریان سال 2015 این بحران را مردم در سراسر روسیه عملا حس خواهند کرد. الکسی کودرین حالا رئیس مرکز تحقیقاتی به نام کمیته مدنی ابتکارات است. او به خبرگزاری انترفاکس گفت است که به اساس خوشبینانه ترین پیشبینی عاید سرانه ناخالص در روسیه در جریان سال 2015 2% کاهش خواهد یافت، آن هم در صورتی که ارزش یک برل نفت در بازارهای جهان به 80 دلار بالا برود. به گفته او اگر بهای نفت به قیمت فعلیش که 60 دلار است باقی بماند، عاید سرانه ناخالص در روسیه تا به 4% کاهش خواهد یافت. حدود 7500 نفر در شهر شرقی در سدن آلمان دیروز بر ضد آنچه اسلامسازی غرب خواندند راهپیمایی کردند. در همین حال حدود 4500 نفر دیگر بر ضد این راهپیمایی مظاهرات را به شعار در سدن آری از نازی برا انداختند. آنها می گفتند که در آلمان نجات پرستی و بیگانه ستیزی جان ندارد. جنبش زیر نام اروپایی های میهن پرست بر علیه اسلامی سازی غرب مدت است که راه پیمایی های هفتوار را در شهر درسدن برگزار می کند و طرفدار بیشتر به خود جلب می کند. اکثر این افراد می گویند که آنها میهن پرستانی هستند که از کمرنگ شدن فرهنگ و رسوم اروپاییشان که در دین مسیحیت ریشه دارد نگرانند. و شبکه تلویزیونی الجزیره که مرکزان در دوحه پایتخت قطر است، شبکه نشراتیش را برای مصر بسته کرد. این شبکه نشراتی در مرکز تنش ها میان مصر و قطر قرار داشت. الجزیره دیروز گفت که شبکه مباشر مصر را با یک شبکه منطقه جدید مدغم خواهد کرد. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که عربستان سعودی برای بهبود روابط متشنج میان مصر و قطر میانجیگری می‌کند. پایان اخبار.
نه و هشت دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این 60 دقیقه مقام‌های اردوی ملی از وارد شدن تلفات سنگین به شورشیان در ولایت کنر خبر می‌دهند. علت طولانی شدن جنگ در کنر چیست؟
یکی عدم هماهنگی نیروهای نظامی ما و سستی و تمرکز در مورد دفاع از افغانستان.
با وجود مخالفت رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان، تاکید روی تعدیل قانون تشکیل وظایف و صلاحیت این کمیسیون ادامه دارد.
ولسیگه در سال اخیر کاری خود نمیتونه در قانون انتخابات تعدیل، ایزاد و یا اینکه تغییر ایجاد بکنه، ولی در سایر قوانین که از جمله قانون تشکیل صلاحیت و وظایف کمیسیون انتخاباتی جدا در این ما صلاحیت داریم.
رهبران کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی امروز گرد هم می آیند. یکی از مسائل مورد بحث آنها جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از افغانستان است و مجله آزادی در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد. سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه میزبان شما هستم. طوری که در خبرها هم آمد، مقام‌های اردوی ملی در ولایت کنر از وارد شدن تلفات سنگین به شورشیان در این ولایت خبر می‌دهند. هارون یوسفزایی سخنگوی لوای دوی قل اردوی 201 سیلاب در ولایت کنر بر رادیو آزادی گفت که در نتیجه بمباران مواضع شورشیان در ولسوالی دانگام این ولایت دیشب نزدیک به 140 شورشی در این ولسوالی کشته و زخمی شدند. یوسفزایی به طور دقیق نگفت که چه تعداد شورشی کشته شدند و چند شورشی دیگر زخم برداشتند. نیروهای افغان به تازگی عملیات گسترده نظامی را به هدف بیرون راندن شورشیان از ولسوالی دانگام کنر راندازی کردند. مقام‌های افغان می‌گویند که در کنار طالبان افغان شورشیان پاکستان، عرب و چچنیاها علیه نیروهای افغان در این ولسوالی می‌جنگند. با روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کنر صحبت کردم و از او پرسیدم که عملیات نظامی در کنر چگونه پیش می رود.
ما که پرسان کردیم و معلومات گرفتیم از منطقه و مسئولین دولتی، مردم میگه که شب گذشته بمباردمان شده با بالای مناطقی که بلند هستن و اوج طالبا بودن و سخنگوی اردوی ملی هارون یوسفزایی او میگه که در امی بمباردمان 136 نفر از مخالفین دولت کشته و زخمی شده و پیشرفت اردوی ملی پیشرفت نکرده و امی خاطر که موانع مین و دیگه چی سرک خراب هستن. ولی زبیح الله مجاهد که سخنگوی طالبان است او میگه که بمباردمان شده بالای مناطقی که اوجا همکارای اینا یا طالبای مصالح نبودن و به اینا هیچ تلفات نرسیده. هارون یوسفزایی میگه که شام گذشته اینا عقب نشینی تکتیکی کرده و آمادگی میگیره که عملیات باز شروع کنه.
آقای انوری، سرپرست ولایت کنر در صحبت با رادیو آزادی گفته که ماین‌گذاری از سوی طالبان در مسیر راهی که به محل قیام کننده ها علیه طالبان منتهی میشه کار را برای نیروهای افغان اندک دشوار ساخته تا به این محل برسن. این مشکل تا چند اندازه حل شده؟
طبعاً همین مشکل مانده بجای خود و مشکلات هستن که سرپرست ولایت کنر و دیگه مسئولین امنیتی میگه که یک خو سرک تنگ است و چین نمیشه موتر اردوی ملی که هموی هستن و ام بی هستن اینا حرکت کرده نمیتان، جای تنگ است فقط برای موترای کرولا و امی چیزا می سرک جور شده و دیگه ای است که مین فرش شده. این مهم است که پیشرفت کردن می تانه و دیگه می که طالبا سرک تخریب کرده امی مشکلات هستن و دیگه فیرهای طالبا هستن که والی کنر میگه که قوه امنیتی به پیشرفت نمی مانه.
روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی بود در ولایت کنر. شنیدید که یک سخنگوی اردوی ملی در این ولایت میگوید که مواضع شورشیان در ولسوالی دانگام دیشب بمباران شدند و به گفته او به شورشیان تلفات سنگین وارد شده، اما طالبان این را رد کردند. با احمدشاه سپر بنیانگذار کاروان صدای صلح و کارشناس افغان در قندهار صحبت کردم و از او پرسیدم که علت طولانی شدن درگیری در ولایت کنر چیست؟
عوامل متعددی موجود است. یکی عدم هماهنگی نیروهای نظامی ما و سستی و تنبلی در مورد دفاع از افغانستان، از خاک افغانستان و مردم افغانستان و همچنان دشوار بودن منطقه که منطقه کلش کوهی است و سوق الجیشی است، در اونجا عملیات به سادگی تنظیم شده هم نمیتانه و همچنان علت دیگر عدم امکانات با وسایل نظامی افغانه است که از قبیل تیاره و توپ و تانک کم داره یا نداره. اینمی عوامل باعثی شده که جنگ در عذاب کشه و مردم ما در آتش جنگ بسوزه.
بله، مقامای افغان میگن که در کنار طالبای افغان، شورشیان پاکستان، عرب و چچنیا علیه نیروهای افغان در ولسوالی دانگام میجنگن. از لحاظ استراتژی کنر به خصوص ولسوالی دانگامی ولایت به شورشیان چی اهمیت داره؟
کنر یک منطقه کوهی است و از طرف دیگه دروازه است به سوی تهدید مناطق شرقی افغانستان و راهی را باز میکنه به طرف شمال افغانستان. از این خاطر اینمی منطقه را مخالفین افغانستان انتخاب کردن که از این طریق اگر اینجا کدام منطقه را به دست بیاره و از این طریق میتونه نفوذ کنه در سراسر افغانستان.
بله،
برای خطر برای اونا مهم است که منطقه را در زیر فشار بیارن.
بله، اگر بسیار کوتاه بفرمایین، شماری از قیام کننده ها علیه طالبان در ولسوالی دانگام شکایت کردند که حکومت اونا را در مبارزه علیه طالبان کمک لازم نکرده. چقدر موافق هستین شما؟
بالکل ما موافق هستم. دولت افغانستان نه تنها با قیام کنندگان کنر بلکه با قیام کنندگان غزنی هم همکاری درست نداشتند. از یک طرف، از طرف دیگه ازمی عملیات ها ظاهر میشه و معلوم میشه و که دولت افغانستان پاکستان هم در مورد توافقات خود راستی نبوده و پالیسی سابقه خود به پیش میندازه. به هیچ صورت همراه دولت افغانستان همکاری نداره در
تشکر از شما
راه سلو امنیت افغانستان.
احمد شاه سپر کارشناس افغان بود که از قندهار با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رهبران کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی امروز گرد هم می آیند و یکی از مسائل مورد بحث آنها جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از افغانستان است. تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهید شنید. ولسی جرگه افغانستان از سخنان اخیر رئیس کمیسیون انتخابات این کشور انتقاد می کند. احمد یوسف نورستانی گفته که شورای ملی صلاحیت تعدیل قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های این کمیسیون را ندارد. ویدا برکی گزارش می دهد.
ولسی جرگه افغانستان می گوید که رئیس کمیسیون انتخابات در اظهارات اخیرش قانون را نادیده گرفته و گفته است که این جرگه نمی تواند در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های این کمیسیون تعدیل وارد کند. عرفان الله عرفان نایب منشی این جرگه روز دوشنبه در صحبت با رسانه ها گفت که در قانون اساسی کشور از قانون انتخابات نام برده شده، نه آن که قانون وظایف و صلاحیت های کمیسیون زمیمه ماده 109 گردد. آقای عرفان همچنان از حکومت می خواهد که بعد تعهداتش در راستای آوردن اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی عمل نماید.
ای از جمله صلاحیت های ولسی جرگه و شورای ملی است که در سایر قوانین میتونه تعدیلات وارد بکنه، ولی یک چیزی که مستثنا شده در قانون اساسی تنها قانون انتخابات است که ولسی جرگه در سال اخیر کاری خود نمیتونه در قانون انتخابات تعدیل، ایزاد و یا اینکه تغییر ایجاد بکنه، ولی در سایر قوانین که از جمله قانون تشکیل صلاحیت و وظایف کمیسیون انتخاباتی است جدا در این ما صلاحیت داریم و در مطابقت با قانون ان شاء الله ما بالاجی بحث خواهیم کرد.
در ماده 109 قانون اساسی آمده است که پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات در یک سال اخیر دوره تقنینیه در فهرست کار شورای ملی داخل شده نمیتواند. اعضای ولسی جرگه افغانستان روز شنبه هفته روان برآوردن تعدیلات در قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخابات با هم به توافق رسیدند. اما یوسف نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات روز یک شنبه در یک نشست خبری گفت که ولسی جرگه نمیتواند قانون وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی را تعدیل کند. در این حال شماره از اعضای ولسی جرگه میگویند اگر کمیسیون انتخابات بر اساس ماده 109 قانون اساسی استدلال میکند، این ماده در مورد قانون انتخابات اختصاص یافته، نه آنکه قانون تشکیل وظایف و صلاحیت ها هم در آن جا داده شود. این وکیلان میگویند که در مورد وظایف و صلاحیت ها به گونه واضح آمده است که شورای ملی میتواند قانون وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخابات را تعدیل نماید. از سوی دیگر رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که برخی از اعضای ولسی جرگه میخواهند از این طریق خود سود ببرند. احمد یوسف نورستانی در صحبت با رادیو آزادی گفت که قانون انتخابات و قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی با هم پیوند دارند و شورای ملی صلاحیت تعدیل این قانون را در اخیر سال تقنینیش ندارد.
خودشان هم اعتراف میکنند که دو ما تغییرات در سال اخیر تقنینی وارد آورده نمیتانیم، پس در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت هم نمیتانیم تغییرات بیارن. بخاطر ازی که یک با هم لازم ملزوم است. اگر اینا دو تغییرات آورده میتانند، خب حسب دلخواهشان نفرای خود بایش کمیشتر بیارن، نفرای خود مثلا بایش دی اف سی و ناظم دیگه در ساعت مقرر بکنن، طبعا انتخابات به نفع یک گروه یا به نفع یک بخش سیاسی تغییر میکنن.
اظهارات ضد و نقیض در مورد تعدیل قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخابات در حال مطرح می شوند که تا کنون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در این مورد اظهار نظر نکرده است. در این حال برخی از اعضای این جرگه اظهار تردید می کنند که کمیسیون انتخابات بتواند انتخابات پارلمانی را به وقت معین آن برگزار نماید.
نه و 21 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. رهبران کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی امروز در مسکو بالای راه‌های جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از افغانستان و مبارزه با تندروی مذهبی در منطقه گفتگو می‌کنند. ریاست دوره‌ای این پیمان نظامی را تاجیکستان به دوش می‌گیرد، کشوری که رابطه جغرافیایی و سیاسی نزدیک با افغانستان دارد. امید مرزبان در یک گفتگوی تلفنی از قاسم شاه اسکندر، رئیس مرکز مطالعات افغانستان و منطقه در شهر دوشنبه پرسیده که آیا با استفاده از این فرصت تاجیکستان خواهد توانست نقش بارزتری را در مسائل مربوط به افغانستان و منطقه بازی کند؟
تاجیکستان هم از روزهای اول که در این سازمان شامل هست و یک کشور هست در آسیای مرکزی که با منظر داشتیان که بسیار یک مرزی طولانی مشترک با افغانستان دارد و در افغانستان، در تاجیکستان پایگاه نظامی روسیه مستقر است و چند پروژه دیگر نظامی روسیه اینجا مستقر است. از این نگاه هم که تاجیکستان در یک خطی پیش مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مبارزه با افراطگری و تروریسم قرار دارد، بنابر داشتن خطی طولانی مرزی مشترک با افغانستان، رهبری، انتقال رهبری به تاجیکستان هم البته این هم خیلی مهم است و در سمت مبارزه با تهدیدهایی که کشورهای منطقه را دارن تهدید میکنن، اینا فکر میکنم که خیلی مهم خواهد بود، مؤثر خواهد بود.
نقطه عمده که قرار است در نشست این سازمان بالایش گفتگو شود، مواد مخدر در افغانستان و همچنان تروریسم و ناامنی ها در افغانستان هست. آیا فکر میکنین تصمیم گیری های خاصی هم خواهد شد در این نشست که روی اوضاع در افغانستان حداقل در دو مورد تاثیر بگذاره؟
باید فکر میکنم که برای وضعیتی که در برای مواد مخدر است و انتقال مواد مخدر از افغانستان از طرف تاجیکستان به روسیه، از روسیه به دیگر کشورها، این چند سال است که مورد بحث کشورها و سازمانهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی قرار دارد و آن چیزی که در این جلسه بحث جدی‌تر خواهد بود از آن است که سال 2014 معلوم است که نیروهای ناتو از افغانستان بیرون می شوند. البته همه کشورها با نظر داشتی این وضعیت نگران هستند. در تقریبا دو سه سال اخیر دیده می شود در ولایت های شمال افغانستان گروه های افراطگرایی از آسیای میانه یک جا با طالبان مستقر شدند، هم از تاجیکستان هست، هم از چچنستان هستند، یعنی روسیه و این کشورهای دیگر هست. این هم فکر میکنم به رای کشورهای آسیای مرکزی یک واقعیتی نگران کننده است. فکر میکنم که مسئله ها جدی تر مورد بررسی قرار خواهد گرفت و قرارهای جدی تری برای تحکیم مرزهای تاجیکستان با افغانستان قبول خواهند شد.
قاسم شاه اسکندر، رئیس مرکز مطالعات افغانستان و منطقه در شهر دوشنبه بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 101.5 میشنوید. از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی و از هفت شام تا هفت صبح رادیو آشنا صدای امریکا تازه ترین ها را با شما در میان میگذارند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که توانسته جلو نفوذ ویروس خطرناک را در صفحات اینترنتی ارگانهای دولتی بگیرد. اینکه چگونه در گزارش تمیم اخگر بشنوید.
مقامات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگویند که در ظرف 24 ساعت توانستند تا ویروس تخریبکار را کشف و عملکرد آن را در صفحات اینترنتی نهادهای دولتی متوقف سازند. سایبر سیکیوریتی یا اداره تحقیقات امنیت معلومات در امریکا میگوید که در شمار زیادی از صفحات حکومتی ویروس های متضرره را کشف نموده اند که شاید از چین آمده باشد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان روز دوشنبه در کابل به رادیو آزادی گفت تمامی وبسایت های دولتی از این ویروس ها پاکسازی شده و جلوی حملات آنها گرفته شده است.
19 دسامبر از طرف هکرهای نامعلوم بالای دیتا سنتر ما یک حمله را محسوس کردند که قبلا ما از این حمله آگاهی داشتیم. در ظرف 24 ساعت ما توانستیم که جلوی این حمله را بگیریم. فقط یک فایل ما به نام جواد اسکریپت متضرر شده بود که هدفشان با استفاده از این حملهشان داخل سایت‌های دولتی افغانستان شوند و با استفاده از این سایت‌ها به سایت‌های دیگه جهان رسی پیدا کنند.
آقای رحیمی افزود که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی هماواره وبسایت های دولتی را تحت نظارت دارد و اجازه نمی دهد که ویروس برای تخریب فایل های دولتی باقی بماند. با آنکه مسئولان وزارت مخابرات از گرفتن نام فرستنده ویروس خرابکار خودداری کرده، اما گفت در جهان افراد و یا ادارات وجود دارند که برای منافع سیاسی و یا تجاری خود از همچه ویروس های خطرناک استفاده می نمایند. متخصصین تکنولوژی معلوماتی میگویند اگر جلوی این گونه ویروس ها گرفته نشود، ادارات دولتی مثل بخش های نظامی سیاسی و یا ملکی و همچنان ادارات تجارتی مانند بانک ها، شرکت های خصوصی مورد حمله این ویروس قرار خواهند گرفت و متضرر خواهند شد. بصیر احمد بهیر استاد پوهنتون تکنولوژی معلوماتی در این مورد در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
مالویر مخفف ملش سافتویر است و یا نرم افزارهای مخرب و به خاطر از استفاده میشه تا اینکه کس بتونه که بالای یک کامپیوتر یک نفر و یا سیستم کامپیوتر در کل دسترسی پیدا بکنن. این مالویرها به خاطر اعلانات اجباری استفاده میشه و یا هم از این طریق بتونن که دزدی پول انجام بدن. ما باید امو آنتی ویروس هایی که مانع مالویر سافتویر میشن در کامپیوتر خود نصب کرده باشیم، امو سیستم عامل کامپیوتر خود باید ما همیشه اپدیت نگاه کرده باشیم.
کارشناسان همچنان میگویند حمله بالای صفحات اینترنتی و یا کامپیوترها یک عمل قصدی می باشد. آنها افزودند که اگر حکومت می خواهد از نگاه سیاسی، اقتصادی، نظامی و بخش های دیگر خود را از همچو خطرات مسئول نگه دارد، پس باید بالای سایت ها و ایمیل های خیش نظارت دائمی داشته باشد. آنان میگویند که در این بخش باید از وسایل مدرن و افراد مسلکی با اعتبار استفاده صورت گیرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. حبیب الله می نویسد که در ولسوالی دانگام ولایت کنر جنگ شدید ادامه دارد. جان علی عزتیار نوشته که اتهام وارد کردن افغانستان و پاکستان بالای یکدیگرشان جز سود رساندن به تروریستان فایده دیگر ندارد. محمد حسن از ولایت تخار در پیامش نوشته که پاکستان باید از حملاتی که منجر به قتل غیر نظامیان در افغانستان می شود دست بردارد. و شنونده دیگر از هرات می نویسد که افراد لایق در پست‌های کلیدی دولت افغانستان باید به کار گماشته شوند. در همین جا رسیدیم به پایان پخش مطالب خبری این برنامه. در ادامه این ساعت مجله آزادی را به میزبانی فیض‌الله قرداش بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، در این شماره از مجله آزادی داریم روایت یک داستان ژاپنی با عنوان سنگ تراش، شهکارهای نقاشی بهزاد، وظایف استخوانها در بدن، تصاویر سیبودی چگونه به میان می آید و اگر فرصت باقی ماند موسیقی. اما قبل از تقدیم این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته گذشته از فروزان حبیب زاده.
38 تن از شاملان کورس آموزشی ژورنالیسم و گویندگی که از سوی شورای ژورنالیستان برگزار شد، یک شنبه گذشته سند فراغت به دست آوردند. به گزارش آژانس خبری باختر، در محفلی که به این مناسبت در تالار بین المللی مطبوعات برگزار شده بود، بوهنمل نبی فراهی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت ضمن قدردانی از مسئولین شورای ژورنالیستان گفت: کارمندان رسانه‌ها باید در کار رسانه‌ای و اطلاع رسانی طرفانه و مسئولانه با در نظر داشت منافع ملی کشور عمل نمایند. همین گونه در این محفل حفیظ الله بارکزی رئیس شورای ژورنالیستان افغانستان گفت که در 60مین کورس ژورنالیسم و گویندگی 38 دختر و پسر اشتراک کرده بودند که پس از آموزش یک دوره 6 ماهه اکنون سند فراغت به دست می آورند. اولین شماره تک تایمز افغانستان، ارگان نشراتی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، شنبه گذشته اقبال چاپ یافت. این نشریه حاوی اخبار و گزارش‌ها در مورد پیشرفت عرصه‌های مخابرات و تکنولوژی و نیز مطالب معلوماتی و ذوقی در 12 صفحه به چاپ رسیده است. نشریه تک تایمز افغانستان به زبان‌های دری، پشتو و انگلیسی در هر دو ماه یک بار منتشر می‌شود. و جلسه کمیسیون آماده سازی بامیان به حیث پایتخت فرهنگی سارک در سال 2015 برگزار گردید. با گزارش آژانس خبری باختر، در این جلسه که سه شنبه گذشته به اشتراک نمایندگان وزارت‌های امور خارجه، داخله، زنان، انرژی و آب، اقتصاد، شهرسازی، ترانسپورت، مبارزه با مواد مخدر، فواید عامه، احیا و انکشاف دهات، معارف، صحت عامه، مخابرات و همچنان اداره ملی حفاظت محیط زیست با اداره مستقل هوانوردی ملکی و سرپرست مقام ولایت بامیان برگزار شده بود. نبی فراهی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: به خاطر آماده سازی بامیان به حیث مرکز فرهنگی سارک و برگزاری هرچه شایسته تر مراسم به آن مناسبت، ارگان‌های یاد شده باید تلاش‌های پیگیر در زمینه مسئولیت سپرده شده خیش نمایند.
می گویند بیشتر خواهی و حرص از جمله خواص ناپسندی است که بسیاری از مردم روی زمین به آن مبتلا اند. اما بار بار دیده شده که پذیرفتن این خواص و به خصوص اعتیاد به آن انسان را به مشکلاتی روبرو می سازد که در انتها زمانی که کار از کار گذشت ندامت و پشیمانی سودی نمی بخشد. اما این حرص زاده چه کرکتری است و عوامل آن چیست؟ این پرسش سالها و قرنهاست که جواب کلی خود را نیافته و علما هم پاسخ 100% به آن نتوانستند ارائه کنند و تنها تفکر خود آدمی و استفاده از دانش مثبت است که انسان میتواند خود را از این بدبختی نجات دهد. با باور روانکاوان و دانشی های علوم اجتماعی، شمار بیشتر بدبختی ها و نارسایی های اجتماعی زاده همین حرص و آزی است که صاحبان دولت و قدرت به آن آغشتند که افزایش فساد در مجموع یکی از آنها است. و یک مسئله دیگر این که ضرب الامثالی داریم که هر که را از بهر کاری ساختند، بی عملها کار خود را باختند. و یا پرنده هر شاخه شدن باعث می شود که آشیانه خود را گم کنی و چندی دیگر از این مقال ها. لذا توجه بر رشد تخصص و کسب و پیشه باعث موفقیت در زندگی است تا تغییر هر زمانی کار و شغل. هدف و انگیزه بر نگارش این چند سطر ترجمه یک داستان ژاپنی بود که امروز بر آن دست یازیدم. لازم دانستم آن را با شما نیز شریک بسازم. نبود در زمانهای قدیم در روی زمین یک سنگ تراشی زندگی می کرد که دایما از زندگی و کسب خود ناراض بود. یک روز سنگ تراش از مقابل خانه مجلل یک تاجر می گذشت که تصادفاً از دروازه نیمه باز داخل قصر را مشاهده کرد و با حیرت و آرمان گفت: این تاجر در چه لذتی در این قصر زندگی خواهد کرد؟ آتش حسادت در وجود سنگ تراش شعله‌ور شد، اما با سپری شدن مدتی گلهای آرزوی سنگ تراش شکفت و به یک تاجر بزرگ مبدل شد که تاجرانی که سرمایه کمتری از وی داشتند با وی بنای حسادت را گذاشتند که او به آن توجهی نیز نداشت. تاجر سنگ تراش روزی در بازار یک صاحب منصب عسکری را دید که در یک تخت روان در شانه های سربازان با شان و شوکت گشت و گذار دارد. در دلش گشت: ای کاش به جای تاجر بودن منصبدار می بودم. دعایش قبول شد و به یک منصبدار بزرگ با عساکر در تخت روان با سربازان از این سو به آن سوی شهر می گشت و مردم ناتوان از وی می ترسیدن. فصل تابستان بود، هوا خیلی گرم و مردم از تابش آفتاب به عذاب بودن، و اما سنگ تراش در مقام منصبدار دید که آفتاب بی پروا به تکلیف مردم در آسمان ایستاده و نور او به هر طرف انعکاس دارد. آرزو کرد: ای کاش آفتابی می بودم و با این عظمت و توانمندی. همین طور هم شد، وی به آفتاب تبدیل شد و زمین را تنور داغ ساخت و مردم از حرارت زیاد او گریزان. اما در این میان ابری سیاه ظاهر شد و آفتاب در عقب او از نظر مردم پنهان شد و سنگ تراش آفتاب نما آرزو کرد: ای کاش ابر می بودم. به ابر تبدیل شد، بارانها و سیلابها را جاری ساخت و مردم از این بلاها توبه ها کشیدند. و اما باد تندی وزید و ابرها در حرکت شدند و آسمان صاف شد. سنگ تراش در مقام ابر باد بودن را آرزو کرد. چون این شد: خانه های مردم را ویران و درختها را از بیخ کند و هرچه در مقابلش آمده را منهدم نمود. و اما بالاخره بر یک چیزی مقابل شد که زور او بر آن نرسید و حتی نتوانست آن را بی جا کند، و آن یک صخره بزرگی بود. آرزوی سنگ شدن را هم نمود که از باد و باران و حرارت آفتاب به آن بی اثر باشد. این هم شد و در دامن یک صحرا به یک صخره بزرگ مبدل شد. اما روزی در پای خود آواز چکشی را احساس کرد و حیران ماند که این چه آوازی است. دید که در آنجا یک نفر ایستاده بود و اسکنه و ودان بر دست از تنه او توته‌های را جدا می‌سازد. و او حیران شد که این فرد که خواهد بود که از وی هم نیرومندتر است. می‌دانید او کسی نبود به جز یک سنگ تراش دیگر. روزی در یکی از شهرهای اروپا از پهلوی یک تصویر سیبودی که از سوی شاگردان یک انستیتوت رسامی روی یک جاده ترسیم شده بود می گذشتم. علی رغم درک این که این یک تصویر سیبودی هست، باز هم نتوانستم بالای این تصویر در روی جاده پای بگذارم، چون که تصویر یک چخوری را با مهارت کامل ترسیم نموده بود، خیلی عمیق که دید چشم من با آن که از سیبودی بودن آن اطلاع کامل داشت چنان بران منهمک شده بود که مرا از گذشتن از روی آن بخش جاده برحذر داشت. این پرسش بر ذهن هر کس خطور می کند که عکس‌های سیبودی چگونه به میان آمد. تصویر سیبودی استریوسکوپی تنها به وسیله کمره‌های شفاف و کیفیت بالا دیده می شود. در قدیم از کمره‌های ریالیست استفاده می شد که امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ورود کمره‌های نو جدید و پیشرفته جای کمره‌های ریالیست را گرفته است. برای فلم برداری سیبودی ما نیاز به دو کمره مجزا به یک دیگر داریم. در روش اول شما قادر خواهید بود تا با چشم غیر مسلح و بدون نیاز به عینک های سیبودی و مشاهده تصویر سیبودی موفق شوید. این کار در ابتدا به خصوص برای اولین بار کمی مشکل به نظر می رسد و برخی افراد ممکن است موفق به انجام آن نشوند، اما با کمی تمرکز و تمرین پس از مشاهده اولین تصویر متوجه خواهید شد که این روش بسیار آسان است. در این روش معمولا دو عکس شبیه به هم با تفاوت‌های در زاویه تصاویر در کنار یک دیگر قرار داده می شوند. بیننده بایستی با خیره شدن به تصویر فوکس چشم خود را به گونه‌ای تغییر دهد که به نقطه‌ای در فاصله بین چشم و تصویر و یا پشت تصویر نگاه کند. در این حالت تصویر سیومی در بین دو تصویر قبلی تشکیل خواهد شد که به صورت سیبودی دیده می شود. در ایضاح این مطلب همکارم جمشید حبیب‌زاده با شماست.
تصاویر سه‌بعدی که اصطلاحاً استریوگرام نامیده می شود، در واقع تصاویر مسطح دوبعدی هستند که بعد سوم آنها در میان دو بعد دیگر پنهان است. شیوه پدیدار ساختن بعد سوم در این گونه تصاویر به این نحو است که نخست بیننده تصاویر را در نزدیک بینی خود نگاه داشته و سپس به آهستگی از صورت خود دور می کند. به این ترتیب با دور شدن تصاویر از چشمان بیننده بعد سوم تصویر پدیدار می شود. اما چرا بعد سوم؟ اشیایی که در زندگی با آنها سر و کار داریم اشیای سه‌بعدی هستند. در واقع جهان ما جهان سه‌بعدی است که همه اشیای درون آن سه بعد، عمق، طول و ارتفاع دارند و حجمی را در فضا اشغال می کنند که توسط این سه بعد پدید می آید. حین به تصویر کشیدن اشیا چه از طریق عکاسی و چه از طریق نقاشی، همواره بعد سوم اشیا که بعد عمق است از میان می رود و بدین ترتیب ما در یک تصویر نقاشی یا یک عکس با بازنمود دو بعدی از اشیای سه بعدی روبرو هستیم. اگرچه در قرن بیستم و شکل گرفتن جنبش های هنری نقاشی مدرن، همواره تلاش نقاشان مدرن چون پل سزن از پیشگامان نقاشی مدرن این بود که اهمیت بعد عمق را کمرنگ سازند و به بوم نقاشی که تنها دو بعد را در اختیار نقاش قرار می دهد وفادار بماند. اما در عصر کلاسیک نقاشان در پی یافتن تکتیک های برای بازنمود بهتر بعد عمق از طریق ایجاد پرسپکتیو، سایه روشن ها و کنتراست های درون نقاشی بودند. برای مثال در عصر کلاسیک برای نقاشی چهره یک شخص مدت‌ها وقت صرف می‌شد که پستی، بلندی‌های صورت، چین و چروک‌ها، پهنا و عمق بینی و غیره دقیقاً مطابق با واقعیت به تصویر درآید. به طور خلاصه هدف نقاشان کلاسیک ایجاد بعد سوم برای تصاویر دو بعدی نگاشته شده روی بوم نقاشی بود. اما ظاهر شدن بعد سوم در تصاویر استریوگرام داستان دیگری دارد که شاید بتوان برای تصاویر سه بعدی در نظر گرفت. اما تاریخچه پیدایش تصاویر سه بعدی و استریوگرام در اصل به سال 1833 میلادی باز می‌گردد، جایی که چارلز ویتستون دانشمند زبان‌شناسان انگلیسی توانست به طور اتفاقی به پدیده جالب پی ببرد. وی در خلال آزمایشات خود به طور اتفاقی دریافت از آنجا که چشمان انسان در فاصله اندک از هم قرار دارند، شی مشاهده شده توسط هر چشم تا اندازه بسیار کمی با چشم دیگر فرق می کند که این امر سبب پیدایش خطای دید در عمق می شود. 5 سال بعد و با کشف پدیده استروسکوپی یعنی برجسته بینی و دستگاه استروسکوپ، دستگاه متشکل از آینه ها در زوایای خاص را اختراع کرد که دو تصویر از یک جسم را به چشم منتقل می کرد و بیننده را قادر می ساخت اشیا را به طور برجسته ببیند. تصاویر استروگرام مدیون دو اختراع مهم پیش از خود هستند. نخست اختراع دستگاه استروسکوپ و دوم دوربین های عکاسی کوچک. استروسکوپ اختراع شده توسط ویتستون به دلیل اشکالات موجود به طور کامل در استروسکوپی به کار گرفته نشد. اما این عمل در سال 1844 با کشف فیزیکدان اسکاتلندی محقق گشت. این فیزیکدان کشف کرد پدیده سه بعدی در موضوعات تکرار شده با تفاوت‌های جزئی قابل مشاهده است و این پدیده را برای ساختن یک دوربین استریو به کار برد. این دوربین در واقع از ترکیب یک استروسکوپ انکساری با یک دوربین دو قلو متشکل از دو دوربین مجزا که با فاصله اندک از هم قرار داشتن ساخته شده بود. هنگامی که از طریق استروسکوپ به تصویر نگریسته می شد، دوربین های دو قلو اثر سه‌بعدی را در منظر بیننده خلق می کردند. اگرچه این محصول در نمایشگاه بزرگ کریستال پالاس در لندن به سال 1851 عرضه شد و مورد توجه قرار گرفت، اما نتوانست وجه همگانی پیدا کند. در سالهای بعد و با اختراعات متعدد گامهای دیگر در پیشبرد صنعت ساخت دوربینهای سه‌بعدی برداشته شد تا سرانجام علم هولوگرافی پدید آمد. علم هولوگرافی که در واقع دانش مربوط به ثبت تصاویر در سه‌بعد هولوگرام است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
استاد کمال الدین بهزاد در بیشتر از 4 دربار شاهان تیموری و صفوی با عزت و آبرو زیسته و آثار گرانبهای از خود به یادگار گذاشته و شهرت خود را تا سرحدی رسانیده بود که شماری از شاگردان وی آثار خود را به نام بهزاد و دستخط و امضای او را نیز نقش تابلوهای خود نمودند که امروزه تمیز آنها چالش‌هایی را به میان آورده است. اما در چند سده پسین معلوم شد که شماری از آثار باقی مانده از کمال الدین بهزاد در کتابخانه‌های معتبر جهان همه از وی نبودند. در بریتانیا تحقیقات اساسی روی این مسئله صورت گرفت تا آثار اصلی بهزاد با نقلی‌ها تمیز شوند. در مورد خصوصیت‌های مکتب بهزاد و درک این تمایز همکارم سحر لیوال به شرح این مطلب می پردازد.
کمال الدین بهزاد بزرگترین و مشهورترین نقاش میناتورساز در قرن 10 هجری که تاریخ تولد و وفاتش به درستی معلوم نیست، به روایت در سال 942 هجری قمری درگذشته است. استاد او به قول امیر روح الله معروف به میرک نقاش هراتی کتابدار سلطان حسین بایقرا و به قول دیگر پیر سعید احمد بود و کسان دیگری را نیز نام بردند. چیزی نگذشت که نزد امیر علی شیر نوایی و سپس در دربار سلطان حسین بایقرا در هرات تقرب یافت و پس از برافتادن سلسله تیموریان خراسان به دست شیبک خان ازبک همچنان در هرات ماند و بعد از استیلای شاه اسماعیل صفوی بر ازبکان از سال 928 هجری قمری به ریاست کتابخانه سلطنتی منصوب گردید. در دوره شاه طهماسب صفوی نیز در کمال عزت و احترام میزیست و سرانجام درگذشت و در جوار کمال الدین خجندی شاعر مدفون شد. نظر به شهرت بهزاد، تا قرن‌ها کسان بسیار کارهای او را تقلید کردند و نامش را بر تصویرهای بیشمار گذاشتند. از این رو تمیز دادن تصویرهای اصلی کار دشواری است. این تحقیقات مخصوصاً پس از برپا شدن نمایشگاه هنری در لندن در سال 1931 میلادی تا حد به نتیجه رسید. اساس اطلاعات که از کار او در دسترس است، تصویرهایی است که با امضای اصیل او در نسخه ای از بوستان سعدی نقش شده و اینک در کتابخانه ملی قاهره نگهداری می شود. شیوه به کار بردن رنگ‌های گوناگون و درخشان تصویرها از حساسیت عمیق بهزاد نسبت به رنگ‌ها حکایت می‌کند. از این تصویرها چنین برمی‌آید که بهزاد بیشتر بر رنگ‌های به اصطلاح سرد، یعنی مایه‌های گوناگون سبز و آبی تمایل داشته، اما در همه جا با قرار دادن رنگ‌های گرم به خصوص نارنجی تند با آنها تعادل بخشیده است. تناسب یک اجزای هر تصویر با مجموعه آن تصویر شگفت‌انگیز است. شاخه های پرشگوفه و نقش کاشی ها و فرش های پرزیور در زمینه تصویرها نمودار ذوق تزینی و ظرافت به حساب بهزاد است. اما بیش از هر چیز واقع‌بینی است که کارهایش را از آثار نقاشان پیش از او متمایز ساخته است. این واقع‌بینی به خصوص در تصویرهای به چشم می‌خورد که صرفاً جنبه درباری ندارند و نشان دهنده زندگی عادی و مردم معمولی است. شیر دادن مادیان‌ها به کره‌ها در مزرعه، تنبیه کسی که به حریم دیگری تجاوز کرده، خدمتگارانی که خوراک می‌آورند، روستایان در کشتار و غیره. دیگر این که صورت آدم‌ها به صورت عروسکوار و یک نواخت نقاشی‌های پیش از بهزاد شبیه نیست، بلکه هر صورت نمودار شخصیتی است و حرکت و زندگی در آن دیده می‌شود. آدم‌ها در حال استراحت نیست، شکل و حالات طبیعی دارند. بر کارهای دیگری که به بهزاد منسوبند امضای مطمئن دیده نمی‌شود. به این جهت تنها سبک تصویرها، یعنی ترکیب بیمانند نقش‌های تزینی با صحنه‌های واقعی، می‌تواند راهنمایی برای تمیز دادن کارهای اصیل او به شمار آید. در میان تصویرهای بیشماری که در کتاب‌ها یا جداگانه به نام بهزاد موجود است، اختلاف عقیده میان اهل خبره بسیار است، اما به هر حال بسیاری از این کارها اگر از آن خود استاد نباشد وابسته به مکتب او هستند. برخی از شاگردانش مانند قاسم علی و آقا میرک در کار خود بیش و کم به پای استاد رسیدند، با آنکه در زمان صفویه سبک میناتورسازی بار دیگر دچار تحول شد، ولی نزدیک نیم قرن پس از بهزاد نفوذ او در کار نقاشان به چشم می‌خورد. نقاشان هراتی سبک بهزاد را به بخارا بردند و آن را در دربار خاندان شیبانی پرورش دادند. مهاجرت برخی از نقاشان سبب اشاعه سبک بهزاد در هندوستان نیز گردید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
استخوان‌ها یا آناتومی بدن عامل اساسی استواری تنه انسان‌ها و سایر حیوانات فقاری‌اند و اینکه چه چیزهایی در سلامتی استخوان‌ها مؤثرند، همکارم فریبا واحدی مطلبی را جمع‌آوری کرده که با هم می‌شنویم.
استخوان‌ها مهمترین و ضروری‌ترین اعضای بدن هستند، چرا که هرچی قوی‌تر باشند سلامت، تندرستی و تناسب اندام‌های بدن بیشتر تضمین می‌شود. کارشناسان بهداشت و سلامت عمومی تأکید دارند که علاوه بر مصرف مقادیر کافی کلسیم در طول روز از طریق رژیم غذایی، راه‌ها و توصیه‌های دیگری نیز برای تقویت بافت استخوانی و بهبود سلامت این اعضای مهم وجود دارند. با گزارش سایت اینترنتی هلت می آب، رعایت 11 پیشنهاد مفید و مؤثر و رعایت آن بر تقویت استخوان ها و حفظ سلامت این بافت در طولانی مدت کمک می کند. این توصیه مفید عبارتند از مصرف سبزیجات مانند کلم بروکلی که دارای برگ های برنگ سبز تیره هستند و همچنین فرآورده های لبنی. غافل نشوید چون این مواد غذایی سرشار از ویتامین دی هستند و به طور شگفت‌آور به تقویت استخوان ها کمک می کنند. سیر و پیاز منبع غنی از عنصر سلفر هستند که مصرف آن به استحکام استخوان‌ها کمک می‌کند. پس مصرف نوشابه‌های گازدار جدن پرهیز کنید. این نوشابه‌ها حاوی فسفر زیاد هستند و فسفر باعث می‌شود بدن کلسیم را از دست بدهد. بنابراین این نوشابه‌های گازدار بیشتر به تضعیف بافت‌های استخوانی کمک می‌کنند. از مصرف مواد غذایی حیوانی و غنی از پروتئین به مقدار زیاد نیز خودداری کنید و کم آن مضر نیست و اما افراد در استعمال این مواد غذایی نیز در کاهش سطح کلسیم در بدن نقش دارند و باعث می شود بدن کلسیم را از دست بدهد. مصرف قهوه و چای را کاهش دهید و در عوض یک گیلاس شیر، ماست و یا سایر فرآورده‌های لبنی استفاده کنید. شیر غنی از کلسیم و سایر املای تقویت کننده بافت استخوانی مانند ویتامین دی، پروتئین مفید و پتاسیم است که به استحکام استخوان‌ها کمک می‌کند و شمار از مردم به این باورند که نوشیدن شیر با معده‌شان سازگار نیست. چنین نیست، سازگار است، اما شما با شیر سازگار نیستید و اگر واقعاً چنین است به دکتر مراجعه کنید. حتما بر شکلی که می توانید فعالیت بدنی و تحرک داشته باشید. بالا رفتن از زینه ها، دویدن بالا و پایین پریدن و انجام تمرینات ورزشی شبیه وزنه‌برداری و به خصوص پیاده روی، فوتبال، بدمینتون، بسکتبال، والیبال همگی به افزایش حجم عضلات و در نهایت در تقویت استخوان ها موثرند. با این حال اگر این بازی های ورزشی شادی بخش را از جوانی و یا در هر سنی که هستید آغاز کنید، هرگز به پوکی استخوان مبتلا نخواهید شد. اگر در طول روز به اندازه کافی از مواد غذایی حاوی املاح مفید برای استخوان‌ها استفاده نمی کنید، مکمل‌ها را به رژیم غذایی روزانه خود بیفزایید. قبل از مصرف هر مکمل یا ترکیب گیاهی حتما با یک متخصص مشورت کنید. می توانید از گیاهان استخوان‌ساز در رژیم غذایی روزانه خود استفاده کنید. گیاه آلفا، جو، ریشه و سبز گیاهان مانند گشنیز، تراتیزک، کاهو، کرم و دهات ترکاری دیگر از این گونه هستند. بعد از خواب کافی صبح وقت بیدار شوید. با انجام ورزش حداقل 15 دقیقه در معرض نور خورشید صبحگاهی قرار بگیرید تا ویتامین دی به اندازه کافی در بدنتان تولید شود. سکرت، الکل و سایر مواد مخدر و حتی قلیون‌های امروزی را فراموش کنید، چون اینها در افت تراکم استخوانی و کاهش و پوکی استخوان‌ها نقش دارند.
شنونده های محترم، برنامه این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
دو چشمم از دیدم شرابی، دل ما هم با یاد و کبابی. دو چشمم از دیدم شرابی، دل ما هم با یاد و کبابی. بده یک بوسه بحر عاشق زاد که بوسه عاشق دارد ثوابی. بده یک بوسه بحر عاشق زاد که بوسه عاشق دارد ثوابی. پری پی کر پر رخصا مئی دا دونا
بین دختران آسان هستی، با بین دختران آسان هستی، دل از کفم بردی ما یگانه. دل از کفم بردی ما یگانه. چشم مست را دیدم شرابی، دل ما هم با یاد او کبابی، بطه یک بوسه محر عاشق زاد که بوسه ای عاشق دارد سوابه.